اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره ملک آیه 30. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. آیه 30 سوره مبارکه ملک که اول جزء 29 هست. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بگو پیغمبر اگر شما شب خوابیدید، صبح پا شدید، دیدید آب زلال حیات شما در زمین فرو رفت و دیگه روی زمین نیامد، فمن يأتيكم بماء معين، کی برای شما آب گوارا میاره؟ از نظری که آب مایه حیات مردم روی زمینه، توی قرآن و روایات و در طبیعت روش خوب خیلی تأکید شده. و جعلنا من الماء کل شیء حین، کل شیء حی نخونید، و جعلنا من الماء کل شیء حی که بخونید معناش اینه که حینه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، از آب قرار دادیم هر چیز زنده ای را، نه از آب قرار دادیم هر چیزی را زنده. یه خود با هم در ظرافت معناش فرق میکنه. آب در زمین خب مایه حیات، شما خودتون میدونید اگر آب نباشه ما در زمین حیات نداریم و زندگانی نداریم. آب موجب رویش گیاهانه، گیاهان موجب حیات حیواناته، حیوانات موجب بقای انسان هاست، انسان ها هم به اصطلاح در زندگی خودشون و در حیاتشون از آب خیلی استفاده میکنن، یعنی آب مایه حیات. خداوند هم در جاهای مختلفی از آیات کریمه قرآن اونجا که میخواد به مردم منت بگذارد، از آب باران، از نزول آب صحبت میکنه. درباره آب تعبیرات مختلفی هست، حالا من نمیخوام اونا رو خیلی به اصطلاح روش تاکید بکنم. این آیه کریمه به یه نکته حساس و اساسی اشاره می کند و اون این که شما باید قدر آب زلال حیات زندگانی خودتون رو بدانید و دائما از خدا تشکر بکنید و شکر نعمت رو به جا بیارید و همیشه در حالت شکر منعم به سر ببرید. قول ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. برای اینکه شما دارای آب زلال حیات هستید دائما باید از خدا تشکر کنید و شکر منعم به جا بیارید و بندگی کنید و مواظب باشید که این نعمت رو خدا از شما نده و از این آب زلال بهترین استفاده ها رو داشته باشید. این ظاهر آیه کریمه قرآن. مرحوم صافی، تفسیر صافی فیض میگوید که غورن یعنی اگر آبی که شما در شهر مصرف میکنید در زمین فرو بره و نتونید دیگه از چاه ها با دلو ها آب بکشید، چه کسی آب جاری و سهل و تناول برای شما میآورد؟ این ظاهر قرآنه. واقعا هم آدم باید قدر بدونه و باید در مصرف آب آقایان اسراف نکنه. و دیگه اینو شما مسلمان ها میدونید، به خصوص شما ایرانی ها، خداوند به ما ایرانی ها نعمت فوق العاده ای داده از نظر داشتن بهترین آب و توی تمام ایران فقط یک جا هست که آبش بهتر از آب شهرستانک است که الان تو سد کرج میریزه و اون توی راه شمال یه جایست به نام نسا، یه آبی خیلی کم به اندازه یه لوله خیلی کوچولو که آبش سبکتر از تهران. تمام ایران رو بگردیم که من گشتم، آبی بهتر از آبی که از مخمل چمن بالای شهرستونک پشت توچال بیرون میزنه و میرسه تو رودخونه کرج و میاد تو سد کرج پیدا نمیشه. اینو شما بدونید. واقعا خدا به شما مردم تهران، ما که تهرانی نیستیم از شهرستان آمدیم، واقعا خدا به شما مردم تهران بهترین الطاف خودش رو عنایت کرده و این آب با اون شدتی که مثل چاه آرتیزیان بیرون میزنه از بالای چمن مخملی پشت توچال و میاد پایین، همه مواد مضرش خود به خود کشته میشه و تصفیه میشه میاد. عرض کردم در تمام ایران فقط یه جای دیگه هست همچین آبی است. حتی اون آبهایی که تو اسکو هست و توی شهرستانهای آذربایجان به این سبکی نیست. این نعمته، باید آدم قدرشو بدونه. اون وقت من و شما خیلی اسراف میکنیم در آب. این یه بحثیست که حالا بحث اجتماعی و بحث اسراف و بحث شرعی باید خود آدم دقت بیشتری داشته باشه. همه آیات قرآن هم ظاهر دارن هم باطن، هم تنزیل دارن هم تعویل دارن. معنای تعویل را چند شب پیش به مناسبت بحث تعویل نماز چهار شب پیش گفتیم. معنای تعویل، تعویل یعنی بطن قرآن، برگشت قرآن، حقایق بیرونی قرآن. این آیه ظاهرش اینه. خب پس در ظاهر اینه که اگر شما موجب حیات و زندگی دارید، شب که میخوابید باید با شکر منعم بخوابید که صبح نعمت از دستتون نرود. خداوند از شما از نعمتاتون سوال میکنه. ولتسألن یومئذ عن النعیم، کدوم سوره است؟ سوره تکاثر. ولتسألن یومئذ عن النعیم، خدا در روز قیامت از نعمت از شما میپرسه، هر چی نعمت باشه. پس مواظب باشید نکنه نسبت به آب گوارا و زلالی که به آسانی در اختیار شماست، شما اسراف بکنید و شکر منعم رو به جا نیارید. شب بخوابید صبح باشید ببینید آب نیست. هیچ یادم نمیره که در زمان جوانی در همین 7-8-10 سال پیش ما یه دفعه رفته بودیم، این هستن یکی از دوستان صمیمی من که در خدمتشون بودیم در یه سفر، رفته بودیم قله سبلان، نیمه های شب رو در بالا خوابیدیم، نیمه های رفتار رو، یا آب جاری حسابی بود و شب وضو گرفتیم و صورتمون رو شستیم و آب برداشتیم، اینا به خیال این که خب صبحم هست دیگه، برای صبح آب بر نداشتیم. صبح پا شدیم به خیال این که این آب جاری است، الان میتونیم قشنگ وضو بگیریم، به همه آب یخ زده، تمام جوی آب یخ زده بود از سرمای شدید چند درجه زیر صفر اونجا، با اینکه تابستون تو تیر ماه بود یخ زده. خب نعمت از دست رفت، مجبور شدیم برای نماز تیمم کنیم. آدم اگر صبح پا شد دید آب حیات زندگیش خشک شده و در زمین فرو رفته، خیلی مشکلی داره. پس باید همیشه از نعمتهای موجود استفاده کنیم. این ظاهر قرآن. اما باطن قرآن، ما بگردیم ببینیم که چه نعمتی هست در زندگانی ما که مانند آب زلال پاک کننده است، مطهر، جریان داره، موجب بقاست، موجب حیات، موجب رویش، موجب رشد، موجب تکامل، موجب پیشرفت. مانند آب زلال زندگی که در جویبارها و در رودخانه‌های حیات معنوی جاری است، باید قدرشو بدونیم که خدا از ما نگیره. فکر کنیم ببینیم که چیست اون نعمت، چیست اون نعمت معنوی. این رو باطن و تحویل آیه کریمه قرآن رو از روایات میپرسیم. اولین روایت رو من از کتاب المحجه نوشته سید هاشم بهرانی، محدث معروف شیعی حدود 4 قرن قبل، کتابی نوشته بسیار عالی و مدرن، آیاتی را که تعویلش درباره وجود نازنین امام عصر علیه السلام جمع کرده و روایات زیلش رو آورده. خوب توجه بفرمایید. از فضالت ابن ایوب میگه سئل الرضا علیه السلام عن قول الله عز و جل ارعیتم قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. خب خب این ظاهرش که معلومه. تعویل این آیه چیه؟ بطن این آیه چیه؟ عمق این آیه چیه؟ معنای حقیقی و بیرونی این آیه چیه؟ فرمود ما اکم ابواب اکم، آب زلال و گوارای زندگی شما، دریچه های ورودی شما به صحنه بی منتهای بندگی شما هستن. ما اکم ابواب اکم، آب زلال زندگی شما درهای ورودی شما به شهر عبادت و علمن. ای الائمه و الائمت و ابواب الله بینه و بین خلقه، پیشوایان و امامان پلکان ها، دریچه ها، دروازه های ورودی، ابواب ورود به باب به شهر بندگی خدا هستند. فمن یأتیکم بما ان معین، قدر امام زمانتون رو بدونید. اگر شب را صبح کردی دیدی دوره غیبت کبرا شروع شد، غیبت صغرا شروع شد، این امام عصری که همیشه در دست رستون بود، مثل امیرالمؤمنین، مثل امام حسن مجتبی، مثل امام حسین، مثل امام صادق تا امام عسکری، همیشه در دم دست شما بود. هر وقت میخواستید وفود وفتها، گروه های سیاحتی زیارتی از مرد، از شام، از کجا، از کجا می اومدن به مدینه برای دیدار امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، می اومدن عراق برای دیدار امام موسی بن جعفر علیه السلام. اگر شب را صبح کردید دیدید این آبهای زلال معنویت و حیات معنوی در دست شما نیست، چه میکنید؟ پس قدر بدونید. فمن یأتیکم بما ان معین، کی برای شما آب زلال گوارا میاره؟ امام رضا علیه السلام میفرماد این آب معین، ماء معین، آب گوارا، یعنی به علم الامام. اگه امامتون رو گم کنید این سرچشمه دانش و بینش را از کجا پیدا میکنید؟ اگر امام در دست دستتون نباشه و او را فراموش کنید و به او متمسک نشید، این دانش رو از کجا میارید؟ این روایت اول از مرحوم سید هاشم بهرانی. یکی دو تا روایتی دیگه هم مرحوم فیض آورده نزدیک به اون که این رو عرض میکنم. در کتاب کافی از امام کاظم علیه السلام فرمود اذا غاب عنکم امامکم فمن یأتیکم به امام جدید به ماء معین، اگر امام زمان شما از دست شما غایب شد چه کسی برای شما امام و پیشوای دیگری را می آورد که برای شما سهل و تناول باشه؟ در کمال الدین شیخ صدوق امام باقر علیه السلام است، انه سئل عن تعویلها، از تعویل آیه از اون حضرت پرسیدن، فقال اذا فقدتم امامکم فلم تروه فمازا تصنعون، وقتی امامتون رو گم کردید و دیگه نمیتونستید امام زمانتون رو ببینید چی کار میکنید؟ سراغ کی میرید؟ مگر آدم میتونه بدون امام زمان زندگی کنه؟ مگر آدم میتونه بدون امام و پیشوای معصوم زندگی کنه؟ مگر آدم میتونه بدون الگو حیاتش رو سر کنه؟ مگه در سیر و سیاحت زندگی و در سیر تکامل بندگی میشه آدم بدون معصوم و پیشوا باشه؟ بعد باز امام باقر علیه السلام فرمودن که روایت سوم فرمودن که هاذهی نزلت فی الامام المهدی علیه السلام، این امام فرمود این آیه درباره امام زمان امام دوازدهم نازل شده، یقول ان اصبح امامکم غائبا عنکم لا تدرون اینه هو، اگه امام زمانتون از دست شما غایب بشه ندونید که آقا کجاست. فمن یأتیکم به امام ظاهر یأتیکم به اخبار السماوات و الارض و حلال الله و حرامه، چه کسی برای شما امام میاره؟ پس تا امام در دست شماست قدر امام را بدانید. از این دو سه تا روایت دو سه تا نکته استفاده میشه، نکته ها رو عرض میکنم. یه استفاده کوچکی هم مرحوم بهرانی دو سه تا نکته استفاده کرده اونم عرض میکنم و کم کم عرایزم رو جمع میکنم که خیلی هم دیر نشه، یه توسل دیگه هم باید داشته باشیم. از اینجا معلوم میشه که غیبت امام زمان صلوات الله علیه در اثر ناشکری معتقدین به امام است. ناشکری،
مردم قدر امامشون رو ندونستن،
مردم به امامشون احترام نکردن، مردم از امامشون استفاده نکردن. در روز یه روایتی داره که خیلی روایت جالبیه، تعبیر شده به وجود امام عصر ارواحنا فدا، امام عصر هر زمان، داره که در روز قیامت سه کس و سه چیز از مردم شکایت میکنن. یک، مسجدی که درش بسته است مردم توش نمیرن نماز بخونن. دو، قرآنی که در خانه ها هست و تاخچه ها زینت مجالس عقد و نامزدی و ایناست و مردم ازش استفاده نمیکنن. سه، عالمی که در خانه اش هست مردم از علمش بهره نمیبرن، که روایت داره که منظور از این عالم امام هر زمانه. شما فکر میکنید که داستان شهادت امام حسین علیه السلام چه اثری گذاشت در مسئله غیبت و بداء در فرج؟ خیلی اثر گذاشت. مردم قدر ائمه خود را در زمان حضور ندانستن، مردم از ائمه اونجوری که باید و شاید استفاده نکردن.
این سخن امیرالمومنین دیگه، میفرماد الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی قالوا علی و معاویه.
زمانه اینقدر منو پایین آورد و پایین آورد که منو در سلک معاویه، در سطح معاویه قرار دادن، گفتن علی و معاویه. شما خیال میکنید درسته که ما مردم امروز خیلی میگیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه، ولی هنوز خیلی زوده. از نظر زمانی عرض نمیکنم، از نظر زمانی خدا امر ظهور او رو در یک شب، در یک ساعت، در یک لحظه اصلاح میکنه، اما از نظر فکری خیلی زوده. تا مادامی که ما اعتقاد داشته باشیم که عمر و ابوبکر و عثمان به اسلام خدمت کردن، هنوز خیلی زوده. تا مادامی که ما معتقد باشیم که چه فرق میکنه امیرالمومنین سال 11 هجری به خلافت رسیده باشه یا 25 سال پیش، خیلی هنوز زوده. تا مادامی که ما معتقد باشیم که در مکتب خلفا و اهل تسنن حقی هم وجود داره، هنوز خیلی مونده. یا حق یا باطل، فمازا بعد الحق الا الزلال. البته این معناش نیستش که با برادران اهل تسنن ما شمشیر برداریم و تفنگ برداریم جنگ بکنیم. اون وحدت اجتماعی و سیاسی و ملاحظه و دوستی و برادری و در مقابل کفر و شرک یه بحث دیگه است. ولی از نظر اعتقاد درونی خودمون، تا مادامی که این فرزندانمون رو با این کتابهایی که در جامعه ما پخش میشه که بوی تسنن به آسمان برخواسته، تا مادامی که ما فرزندانمون رو اینجوری تربیت میکنیم، شکر نعمت وجود امام زمان رو نداریم. فمن یعتیکم به ما این معین. پس اصل علت، یکی از علل غیبت امام عصر علیه السلام اینه که مردم قدر امامشون رو ندونستن.
بلا معنا نداره غیبت کنن.
در پیامبران سلف هم وقتی ما غیبت میبینیم، در پیغمبری به نام صالح، در حضرت موسی، در عیسی، در پیامبران دیگه میبینیم یکی از علتهای اصلی غیبت پیامبران از میان قومشون اینه که قدر پیغمبرانشون رو ندونستن.
این نکته اول. نکته دوم، من یعتیکم به ما این معین، در یه روایت حضرت فرمود که یعنی به علم الامام علیه السلام.
چه کسی علم امام رو برای شما میاره؟ اگر امام زمانتون غایب بشه و از دستتون بره، چه کسی برای شما آب گوارای دانش امام میاره؟
معلوم میشه که یکی از اصول اصلی برای حضور و ظهور امام، علم و دانش امام. ما بعد از دانش امام استفاده کنیم.
چرا؟
برای خاطر اینکه دانش امام است که پله‌های تکامل ایمان را، درجات ایمان را یکی پس از دیگری برای ما روشن می‌کنه.
ما برای روشن کردن راه بندگی و عبودیت از علم چه کسی استفاده کنیم؟ به جوانا توصیه می‌کنم.
چند تا باب هست در کتاب وسائل الشیعه جلد 18 در ابواب صفات قاضی، ابوابی داره اونجا، روایاتی داره، روایات از پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام و تا خود امام حسن علیه السلام مرحوم شیخ الرحمانه جمع کرده. کجا میرید برای جمع آوری مطالب و علوم و دانش ها؟ شرقا غربا لن تجدو علما صحیحا. شرق و غرب عالم رو به هم بزنید، علم و دانش صحیحی پیدا نمی کنید مگر در خونه اهل بیت. برای اینکه پیغمبر فرمود انا مدینت العلم و علیم باباها. اگر شما برای پیدا کردن دانش و علم در خونه خلفا رفتید، عمر و ابوبکر و عثمان و خط خلفا و صحیح مسلم و صحیح بخاری، اسلام کاریکاتوری دارید نه اسلام واقعی، اسلام کج دارید نه اسلام حقیقی. بنابراین این آیه کریمه اشاره به این نکته داره که برای بهره گیری از علم امام معصوم زمان باید شکر نعمت به جا بیارید و قدر بدونید و استفاده کنید و الا خداوند نعمت را از شما میگیرید. همینطور هم هست. به نظر خیلی ها در زمان غیبت یکی از علل اصلی طول کشیدن زمان غیبت اینه که مردم در خونه اهل بیت برای گرفتن علوم و دانشا نمیرن. منظور از علوم و دانشا که میگم نه اینکه فیزیک باشه و مکانیک کوانتوم باشه و نمیدونم فیزیک اتمی باشه و اینا، علمی که انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر ما برای زهد و تقوای خودمون و سیر و سلوکمون رفتیم پی حسن بصری، رفتیم دنبال سفیان ابن عیینه و امثال اینا که در خونه اهل بیت نبودن، این ناشکری مقام ولایت ائمه است. اگر ما برای به دست آوردن عقاید کتاب قال الصادق و قال الباقر کلینی را تا مجلسی را کنار گذاشتیم، از نیم خورده های تفکرات هند و یونان استفاده کردیم، این ناشکری. اگر ما برای تقویت دینمون و اسلاممون عوض این که از حوزه هایی که سرچشمه اونها شیخ طوسی بوده و کلینی و قال الصادق و قال الباقر برده، از دانشگاه های سربن، هاروارد، کمبریج استفاده کردیم، همه میشه که الان میشه. اگر ما برای اعتقاد دینمون عوض این که بریم در خونه شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضی، این خط فقاهت، رفتیم در خونه کسانی که از نیم خورده های منصور حلاج استفاده کردن و روی ماسنیون، خب معلومه که اینجوری میشه، همین میشه. پس ببینید ان اصبح ما اکم غورن فمن یعتی کم به ما انمه. جوانا این خیلی خوبه که آدم فکر باز داشته باشه، به قول امروزی ها تفکراتش اوپن باشه، خیلی خوبه. اما به چه معنا؟ به معنای که الفبای عقاید خودش از غربی ها بگیره، یا اینکه پایه ها و فونداسیون های عقاید خودش رو طبق فطرت که زبان قرآنه، طبق فطرت که زبان اهل بیت تقویت کنه، بعد بره ببینه دیگران چی میگن. و الا کسی که نوشته های فریشلر آلمانی راجع به امام صادق علیه السلام براش گویاتر و محکم باشه از گفته های شیخ صدوق و شیخ طوسی، ببینید و مسلم بدونید که در قلبش مرض است. کسی که برای دانستن تاریخ اسلام به دنبال تاریخ طبری و کامل ابن اسیر بره و این نوشته هایی که تاریخ نویسان دربار خلافت بودن و اینها بادمجون دور قابچین های خلفای جور و ظلمی بودن که در مقابل ائمه دوم باز کردن، اونا بره، معلومه که ناشکریه. این نکته رو میخوام اینجا بگم. قل ان ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بما ان ما. به شما توصیه میکنم دوستان، هم برادرم هم خواهرم، این خیلی خوبه که آدم زیاد مطالعه داشته باشه. اگر در تفکر تو، در عمق دل تو نوشته یه جامعه شناس غربی یا شرقی بیشتر جلوه داره از گفتار امام صادق و باقر، بدون که ناشکری امام زمان کردیم، بدون که ناشکری کردیم. در طول تاریخ خیلی اتفاق افتاده. اگر ما بله ما از گفتهای دشمنان استفاده میکنیم، خود من تو کتاب خونم تمام صحاح و نوع کتابهای رفرنس و مأخذ درجه اول اهل تسنن رو دارم و میخونم و استفاده میکنم و خیلی وقتا هم اینجا نقل میکنم، اما این از باب جدال احسنه، نه از باب گرفتن عقاید. عقایدمون رو از رسول خدا، یعنی اسلام راستین. اسلام اصلا شعبه نداره آقایون، اسلام اصلا زائده نداره، اسلام آپاندیسیت نداره که این آقایون به وجود آوردن، یعنی مکتب خلفا. اسلام یه تنه اصلی داره که پیغمبر است و این تنه اصلی مستقیم بالا رفته به وسیله امیرالمومنین تا امام عصر، از کلینی تا فقهایی که تا زمان ما هستن که قال صادق و قال الباقر گفتن. این خط اساسی اسلام. از نظر اعتقادی کدام یک از ما میتونیم بگیم آمادگی داریم؟ اینا رو عرض میکنم برای اینکه شما نوع نسل جوان هستید و قلبتون رقیق‌تر و نرم‌تر در خونه اهل بیت. انا مدینه العلم به علی بابا. اگر یه روایت دیگه پیدا کردیم، روایت صحیح، که این جمله رو پیغمبر اکرم درباره هیچ کدوم از صحابی دیگه گفته باشه، نگفتن، نفرمودن. چرا؟ برای اینکه هر شهر یه در اصلی داره، یه درکه ورودی اصلی داره و اون امیرالمؤمنین است. انا مدینه الحکمه و علی بابا، انا مدینه العلم و علی بابا. اینم نکته دوم. نکته سوم را مرحوم بهرانی خوب توضیح داده که من نکته هاش رو برای شما عرض می کنم. در کتاب المحجه که چاپ بیروت صفحه 230 می فرماید که این که در تعویل این آیه کریمه خداوند وجود نازنین امام را به آب زلال حیات تشبیه کرده دارای نکته هایی. یه روایتی هست که ما در 4 سال قبل تا 3 سال قبل 61 جلسه روش بحث کردیم. حدیث معروف امام رضا علیه السلام در کتاب کافی کلینی که مفصل حضرت رضا در معراج به مقام امام امامت صحبت کردن، اونجا یکی از فرازهای بلند و نقطه های اوجی که تو اون حدیث امام رضا علیه السلام داره اینه که فرمودن که امام الماء آب زلال است، امام الغیث الهاطل، امام باران رحمت است که فرو می‌ریزد، امام آفتاب عالمتاب جهان خلقت، امام ماه تابان، منظور اینه امام در دریای زلال، هم تشبیه کرده به جویبار بزرگ، به رودخانه، هم تشبیه کرده به قطرات باران، هم تشبیه کرده به دریای مواج و خروشان متلاطم وجود امام رو. وقت مرحوم بهرانی می‌فرماید که حیات انسان بستگی داره بر وجود آب و اگر آب نباشه انسان ادامه حیات جسمی نمیتواند بدهد. همچنین وجود نازنین امام معصوم چنین است، حیات جسمی و حیات روحانی انسان توقف به وجود او و حیات او و زندگی او و هستی او داره و دلیلش این است. فرموده لولا الحجل ساخت الارض به اهلها، اگه حجت نباشه زمین اهل خودش رو فرو می‌بره، حیات به هم می‌خوره. اگر آب در روی زمین نباشه، حیات زمین در خطر است. نکته دوم این است، همونطوری که آب موهبتی است الهی و از آسمان نازل میشه و جالبه که خداوند هر جا که صحبت آب، لغت انزل من السماء و انزلنا تعبیر کرده، پایین آوردیم از خزانه غیب خودمون این موجود موجب حیات را پایین آوردیم. وجود امامم چون آب موهبت الهی، انسان دخالتی در ایجاد و ابقاء آب نداره، همچنین دخالتی در تعیین امام و در احداث شخصیت امام و در ابقاء آن ندارد. امام از نعمتهای خداست که فقط خداست که او را می آفریند. نکته سوم، نکته سوم این است که همونطوری که آب موجب طهارت، قداست، از بین بردن آلودگی ها و شستن و زلال کردن انسان است، وجود نازنین امام هم، نگاه امام، سخن امام، تربیت امام،
توجه امام، فقه امام، اخلاق امام، عقاید امام هر زمان موجب طهارت و قداست است. انسان‌ها و بنده‌ها باید آلودگی‌های خود را در دریای زلال مهر او، محبت او، عشق او، توجه او، در امواج خروشان نظرهای سرورانه و پدرانه او بشویند. و شما میبینید در طول تاریخ هر کسی که به شط بزرگ آب زلال حیات امام نزدیک شده، هر کسی که در ساحل دریای مواج امامت قرار گرفته، چه بسیار و چه عمیق به طهارت و قداست رسیده. همونطوری که آب موجب طهارت از مطهرات، وجود امام هم مطهر است. یه روایتی رو دیدم در زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، در این کامل و زیارات ابن قولوی قمی هست، جعفر ابن قولوی قمی 11 قرن پیش نوشته، حدیث آورده از معصومین که زیارت امام حسین علیه السلام دل انسان را، جان انسان را، وجود انسان را تطهیر می کند، آلودگی ها را از انسان برطرف می کند. عشق ریختن بر ابی عبدالله علیه السلام وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، وجود انسان از زلال می شود. همچنین میگوید یکی از جهات تشریح این است، همانطوری که آب در همه وجود زمین و گیاهان نفوذ میکنه، تغذیه اصلی درختان، گیاهان، زمینیان، اهل حیات و زندگی، همه حیوانات و انسان ها از آب و آب نفوذ میکنه، محبت امام، عشق امام، لطف امام در ریشه شخصیت انسان نفوذ میکند. انسان بداند یا نداند، کشتی نجات انسان روی امواج دریای زلال محبت امام حرکت میکنه. نجات انسان در ساحل دریای زلال حیات امام هر زمان است. آب این چنین است و وجود امام هم همچنین است. نکته بعدش که خیلی نکته عاطفی احساسی دقیق دینی، مرحوم بهرانی میگوید همونطوری که انسان وقتی تشنه باشه و احساس تشنگی بکنه دنبال آب میگرده، از این برکه به اون برکه، از این جویبار به اون جویبار، از این زمین به اون زمین دنبال آب میگرده، فحص میکنه، بالاخره آب زلالی پیدا میکند و مینوشد و راحت میشود و از اون حالت آتش نجات پیدا میکنه. وجود امام هم آب زلال حیات. اگر انسان دنبالش بگرد، فقط شرطش اینه که انسان احساس تشنگی کنه و دنبال امام زمانش بگردد و دنبال او باشه. اگر احساس تشنگی میکنی، احساس کمبود میکنی، احساس میکنی که جانت به آب حیات زلال محبت او احتیاج، جوان، پیر، ای کسی که ریش تو سفید کردی، به دنبالش بگردی، بالاخره پیداش میکنی. اگر به تمام دریا نرسی، به قطراتی از دریا میرسی. در طول تاریخ کجا بوده، کی بوده، کی سراغ داره که کسی دنبال گم شدهش گشته، احساس آتش کرده، از این بیابون به اون بیابون، از این جویبار به اون جویبار، از این خانه به اون خانه، از این مسجد به اون مسجد، گفته میخوام یارمو ببینم، رفته مکه، رفته حرم، رفته طواف، رفته سعی، رفته حرم پیغمبر، سر کشیده تو صفا نگاه کرده، تو منا گشته، تو عرفات گشته، نیمروز عرفات شده، بهش گفتن در نیمروز عرفات اون آب زلال در زمین عرفات جاریست، گفتن در کعبه جاریست، در حجر اسماعیل جاریست، در مطاع جاریست، توی خانه خدا جاریست، هی رفته، هی گشته، هی سر کشیده، هی گفته عزیزون علیم عرالخر، عزیزم علی ان ارى الخلق ولا ترى، عزیزم همه جا رفتم و گشتم و اما رخ زیبای تو را ندیدم، کسی که بگرده کجا سراغ داریم؟ فراق جزء قانون عشق، اما فراق بی وصال نیست. کی سراغ داره عاشقی دنبال معشوقش گشته باشه و هیچ به وصال نرسیده باشد؟ این نمیشه. مانند کسی که تشنه است اما باید آدم احساس تشنگی بکنند. السلام علیک یا بقیت الله. امروز روز 7 سفر بود، 8 سفر بود، 38 روز تو روزه ها دنبالت میگرد.
گفتم شما به روزه جدت علی عبدالله علاقه مند هستی؟ گفتم زیر قبه و خیمه جدت علی عبدالله به عزاداری می نشینی؟
اگرچه ما لیاقت اون رو نداریم که بگیم ببینیم، اما تو بزرگواری. انت کریم من اولاد الکرام، در زیارت روز جمعه تو میخوانیم. انت کریم من اولاد الکرام و مأمور بالضیافت و الاجاره. فعزفنی، منو مهمون کن، منو سر سفره شرکت بده، یه تیکه نونم جلو من بده.
گفتن منا هستی اومدم ندیدمت، گفتن عرفاتی اومدم ندیدم، گفتن در حرم امام رضا هستی اومدم. میدونم که از سیاهی دل خودمه، از بدی خودم، از گناه خودم، ولی خواجه مگر غلام سیاه ندار؟ هر کسی احساس تشنگی کند و بگردد او رو میابد و پیدا میکند. خودش گفت.